روبروی بلژیک این بازی مقتدرانه رو انجام بده. شاید همه اصلیش خودشون رو خود با، ولی اینجا نشون میده که آقای طارمی به هر حال با درایتی که کردن و با اون مدیریتی که کردن تونستن بهتره. انشالله که میتونیم توی بازی با مصرم همین قضیه رو وجود، و من واقعیتش کاملا این رو کذب محض میدونم و اصلا همچی چیزی نیست. دای از سالهای قبل که خودم همچه مسئولیتی رو نداشتم، اگر کسی چیزی رو میگفت منم باور میکردم، ولی عملا چون خودم الان توی جایگاه هستم که دارم میبینم همه اعضای وزارت نفت، همه کادر فنی و همه هیئت مدیره تمام تلاششون بر اینه که مردم آبادان واقعا فوتبالش جایگاهش اینجا نیست. جایگاه فوتبال آبادان باید در لیگ برتر و در جای خوب لیگ برتر باشه.
بله.
و مسلما بحث مالی سالیان سال بوده که به این صورت بوده و همیشه به هر حال خودتون میدونید بحث مالی الان برای تیمای دیگه هم هست. آیا دوست ندارن تو لیگ برتر باشن یا همه مگه نفتی هستن که بخوان توی یه لیگ یک باشن؟ عملا به این صورت نیست. مطمئن باشید ما راهکارهای مختلف رو هم در ارتباط با اینکه ان شاءالله لیگ برتر هم باشیم، موارد مالیش رو هم بررسیامون رو انجام دادیم که ان شاءالله این محقق بشه، تیم بتونه تیم خوبی باشه و انشالله بتونه توی لیگ بردر موندگار باشه، نه اینکه بره لیگ برتر دوباره برگرده.
خیلی متشکرم آقای مهندس موسوی عزیز از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که هرچی که خیلی صلاح هست برای تیم خوب نفت آبادان به وجود بیاد. ارادت داریم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. وقت همگیتون بخیر باشه. 2 دقیقه از ساعت 5 بعد از ظهر رو گذروندیم. مهمونی فوتبالیمون رو در رادیو جوان تقدیم همه شما عزیزان و علاقمندان فوتبال میکنیم. ماجرای باشگاه نفت آبادان رو هم به حال پیامی که خیلی زیادی هم اونجا دوستان زحمت کشیدن برامون ارسال کردن. حالا مهمترین نکاتی که میشد سوال خیلی زیاده، موضوع خیلی در مورد ماجرای این روزهای باشگاه نفت آبادان زیاد هستش، ولی خب ما زمان برنامه‌مون محدودیتایی داره که خیلی نمیتونیم بیش از اندازه بپردازیم. سعی کردیم مهمترین ها و اون نکات اصل کاری که تو ذهن علاقمندان به فوتبال هست رو خدمتای مصاحبه مطرح بکنیم، چون یه سری هم گله کرده بودن که خیلی این شروع رو نمیتونن پیدا کنن، در دسترس نیستن، سوالاتشون باقی مونده و اینا. به حال این فضای ارتباطی رو ما سعی کردیم که از طریق انواج شبکه جوان رادیو برقرار بکنیم. خیلی تیم پرطرفدار، تیمی که واقعا مردم باهاش زندگی میکنن، باهاش عشق میکنن. واقعا 4-5 روز بعد از بازی های نفت آبادان، اونایی که رفتن آبادان میدونن من چی دارم میگم، واقعا 3-4 روز قبل از شروع بازی و 3-4 روز بعد از تموم شدن بازی، حالا چه تو آبادان باشه چه بیرون آبادان، واقعا ذهن مردم درگیر این مسابقه هست و در مورد صحبت میکنن، تحلیل میکنن، تفسیر میکنن، پیشنهاد میدن، نقد میکنن و کاملا توی تار و پود زندگی مردم آبادان این باشگاه صنعت نفت وجود داره و به خاطر همینه که به هر حال این اتفاقاتی که میفته اینقدرش حساسیت دارن و پیگیری میکنن. به هر حال ما هم سعی کردیم که به احترام شما در مورد این قضیه هم صحبت کرده باشیم. ساسان چه خبر اون طرف؟
والا خبر بد
نه
خیلی هم چیزی در حد شایعه است که
من
داشتم نگاه میکردم روزنامه میرور انگلیس، روزنامه معروفی هم هست، یه خبری رو خیلی کوتاه گذاشته مبنی بر اینکه آمریکا داره تلاش میکنه یک میزبانی دیگر در جام جهانی فوتبال رو این بار با 64 تیم به دست بیاره.
حالا که فعلا نمیتونه تا یه
یه هم میبینیم میره دوره. آره 38 رو دوباره میگیره دیگه بعد از عربستان چون اروپا میگیره با آفریقا میزبانی در اسپانیا، پرتغال، مراکش، بعد میاد آسیا که عربستانه و بعدش. بعد دوباره بعد بره سمت آمریکا دیگه و اونجا احتمالاً کشور آمریکای جنوبی بعد بشه، ولی میگن
بله. 4 دوره زمان میبره. بله.
بعد تو این بحبوحه رقابت‌های جام جهانی بحث نقل و انتقالات و پیشنهادهای عجیب غریب هم وجود داره و اونم این که یکیش پیشنهاد 80 میلیون یورویی الهلال برای محمد صلاح هستش که در شب بازی با ایران این پیشنهاد رو الان خبرش اومده که قرار هست.
حالا نمیشد بزنن یه موقع دیگه این پیشنهاد انرژی بخش رو بهش بدن، یه زمان دیگه بدن که
رئال مادرید هم پیشنهاد داشته صلاح. حالا بعد از جام جهانی فکر می‌کنم سر فرصت بیان راجبش تصمیم بگیرن.
حالا جالب اینجاست که ناآماده ترین محمد صلاح تاریخه به قول معروف.
حالا فردا دوباره یهو آماده
است، حالا بیاد
برمیاد. نکته اینی که یکی دو جام دیدم که هشدار دادن که صلاح مسی نشه. دقیقه 91 دوبه اون گل بزنه.
از اون چپام هستن.
آره
کار دستمون راست میگه.
خطرناک آره. نباشه. یه بازیکن ملی پوش سابق مصر یاسر ریان هشدار داده به بازیکنهای مصری که اگر غفلت کنید ایران به شما رحم نمی کنه و نباید گل اول رو از ایران بخوریم. بازی ترکیه و آمریکا که 3-2 ترکیه برد در یک بازی تشریفاتی باعث تعجب ماوریسیو پوچتینو سرمربی آرژانتینی تیم ملی آمریکا شده.
خدا رو خوبه اینا هست
آره میگه اینا هست شده چه خوشحالن اینقدر. یعنی فکر میکنم در یک لحظه عین این بازیکن سوئدی که گل زد به ژاپن و تو پایین بازی فهمی که تیمشون اوت شده، بعد اومده بیرون گفتن نه بابا ما صعود کردیم اینا. اینم فهم میکنم بعد از این بازی مثل این که یه لحظه تصور کردی تیمشون
نه اینا تو ترکیه خیلی زیر فشار بودن اساساً. تمام شبکه‌های تلویزیونی ترکیه ریخته بودن سرشون، رسانه‌ها، مطبوعات ترکیه، کارشناساشون همه بهشون پریدن که
حیثیتی بود براشون دیگه، خیلی مهم بود.
حالا یه جوری سعی کردن که آب رفته به جور و حالا صعودشون که کلا متفیه حذف شدن، ولی حداقل یه برد بیارن دیگه.
آره در همون ابتدا در دور دوم اوت شدن، این خب خوب نیست دیگه. ما حالا خاطرتون باشه یه بارم برای ایران اتفاق افتاد که در جام جهانی 2006 بعد از دو تا بازی و شکست تیم اوت بود. بازی ایران و آنگولا کاملا تشریفاتی شد.
بله.
باز آنگولا یه شانسی داشتن مختصر برای سود، ایران هیچ شانسی نداشت.
اتفاقا توی یکی از شبکه‌های ترکیه من فیلمش رو دیدم، کارشناس فوتبال ترکیه میگفت که داشت مثال میزد ایرانو و میگفت آقا ما متاسفانه حتی نتونستیم که یه بازی خوب از بچه‌های تیم ملی ترکیه ببینیم، ولی در نقطه مقابل ایران رو ببینید شما با اون شرایط تونست بره به مسابقات، نه بازی تدارکاتی داشتن، وضعیت ویزاهاشون اون شکلی، گرفتاری های کمپ و این حرفا، ولی چون انگیزه داشتن، اون انرژی مثبت خواستن به موفقیت در وجودشون بود، به خاطر هم میتونستن که دو امتیاز بگیرن که حالا تا قبل بازی امریکا گفته بود ما این امتیاز رو هم نتونستیم به دست بیاریم، علارغم این که همه امکانات در اون فراهم بود. یعنی مثلا اون مراسم بدرقه ترکیه ها واقعا در نوع خودش یکی از جذاب‌ترین مراسم های بدرقه در بین چلش تیم بود واقعا.
و اینکه یه رکورد شکنی هم داشتیم، ناگاتومو بازیکن تیم ملی ژاپن وقتی جلوی
پنجمین دورش
سوئد اومد بازی کرد، این پنجمین دوره حضور این بازیکن ژاپنی توی جام جهانی بود.
رکورددار آسیایی ها شد دیگه. آیا یوتو ناگاموتو بازیکن تیم ملی فوتبال ژاپن این پنجمین دوره ایه که، یعنی از 2010
بله در جام جهانی بوده و بازی کرده برای
الان هونگ میونگ بو هست، ارسوای که سون هونگ مین هست، سامی جابر بازیکن تیم ملی عربستان هست، علی جان بخش خودمونه و همینطور احسان آصفی، اینا 4 دوره حضورن دیگه.
دوسته.
ولی ناگاموتو تونست که این رکورد رو ارزم حضور بشکنه. یه نکته جالب خدمت شما، اول اینو ببخشید من اگر گرفتگی صدا دارم خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، این آلرژی بی موقع بعضی وقتا کار دستم میده دیگه، عذرخواهی میکنم ازتون. یه نگاهی بندازیم به سومین بازی هایی که تیم ملی فوتبال کشورمون در ادوار گذشته جام های جهانی داشته. ما تو 78 آرژانتین بازی سوممون رو 4-1 به پرو باختیم،
باید میرفتیم که صعود بکنه. آره. به برد مقابل پرو
بخواد در اون هجومی چی تشمت خون تیمشو یه رفعه. دقیقا همون نکتهی که الان با مهدی حجبری صحبت کردیم، مگر بخوایم هجومی بازی کنیم یه خودکشیه، دقیقا همین داستان بازی پرو هم شاهد مثالش هست. 98 جام جهانی 98 با 2-0 از آلمان باختیم. عرضم به حضور شما که 2006 با آنگولا بازی سوم 1-1 مساوی شد، 24-3 از بوسنی شکست خوردیم،
اونم دوباره رفتیم
برای صعود رفتیم، ولی میگم دیگه وقتی میریم برای بردن احساسی هم بازی میکنیم نتیجهش اینجوری عذاب در میاد. 2013 با پرتغال 1-1 کردیم و 2022 هم 1-0 از امریکا باختیم. اینا بازی‌های سوم ما در رقابت‌های جام جهانی در ادوار گذشته.
بازی با آمریکا یه تفاوت با همه‌شون داشت، بازی آنگولا هم همینطوری یه تفاوت با همه داشت. بازی آنگولا حذف شده بودیم دیگه، فشاری رو تیم نبود، برد و باخت از نظر نتیجه و کسب نتیجه و رسیدن به مرحله بالاتر اهمیت نداشت. بازی با آمریکا تنها دوره‌ای بود که با یک مساوی میتونستیم به مرحله بعدی صعود بکنیم. در ادوار قبلی باید حتما می‌بردیم، صعود می‌کردیم. و بازی با پرتغال هم بازی بود که ما 1-1 کردیم، شانس برای صعود با 1-1 بود اما این اتفاق نیفتاد و خیلی نزدیک شده بودیم به صعود به مرحله بعدی. این دوتا بازی ما فقط دوتا مساوی گرفتیم دیگه، یکی با آنگولا بود که بازی بود که تشریفاتی بود و تنها بازی که اهمیت داشت برامون و میتونستیم ببریم و صعود بکنیم پرتغال بود.
یعنی هر وقت ما اومدیم برای صعود و برای برد تیممون رو آرایش کردیم، در واقع تیممون باخته.
حتی آلا اون بازی که اومدیم مساوی میتونستیم بگیریم جلو آمریکا صعود کنیم، اونم ما آره متاسفانه
با منطق فوتبال بازی کنیم دیگه. فردا صبح ما جلوی تیم ملی فوتبال مصر باید یه فوتبال کاملا منطقی رو از خودمون به نمایش بذاریم. نگران این نباشیم که بگن آقا زیر توپ میزنن، اتوبوس پارک کردن، تأخیری فوتبال میکنن، مالکیتمون پایینه، ایکس جی مون اینطوری، اینا رو همه رو ولش کنید. نهایت کار اون تیمی سربلنده که بتونه از این مرحله بالا بره. البته حتی بازم من تکرار میکنم، واقعا با این شرایطی که تیم ملی فوتبال این دور از رقابت ها داشت، همین نتایج هم برای ما واقعا نتایج بسیار بزرگیه، به خاطر اینکه شما باید خودتون در کنار یه تیم فوتبال باشید، این اتفاقا رو از نزدیک لمس کنید تا متوجه بشید که واقعا برای یه تیم چقدر سخته. که از چند ماه قبل ما یه دونه اردو می‌خواستیم برگزار بکنیم، هزار تا مشکل، وسط جنگ بودیم، تیممون با اتوبوس میرفت تا لب مرز، از اونجا میرفت آنتالیا مثلا اردو تعارف
کردن، آره یه
حریف تمرینی نداشتیم، در حالی که مهمترین رکن در واقع قبل از تورنمنت برای مربی‌ها اینه که بتونن از تیم‌های همگروهشون شبیه سازی کنن. یعنی بیان نگاه کنن ببینن بلژیک چطوری بازی می‌کنه، دو تا تیم پیدا کنیم برای بازی تدارکاتی که شبیه بلژیک بازی میکنه، مصر چطوری بازی میکنه، دو تا آفریقایی پیدا کنیم برای مصر بازی کنه یا نیوزلند به همین شکل. ولی ما اینا رو نداشتیم، رفتیم مثلا با تیم زیر 21 سالهای تیخوانا بازی کردیم، تیم مثلا محلی پیدا کردیم، نداشتیم
اون ده نفره گزارش های قلنویی که فشار رو تیم احساس بشه،
چون مثلا واقعا تیم ضعیف بود. یعنی میخوام به شما بگم واقعا ما وصل پینه‌ای تیممون رو به این رقابت‌ها آوردیم و به خاطر نمیام که از به همین دو امتیازش هم تا اینجا برای ما واقعا
تیمی که میره مکزیک دیگه نه سرپرست داره نه رئیس فدراسیون میتونه
میشه مگه هومن حفاظلی برای بچه‌ها تعویض می‌نویسه؟ تو اصلا فکر کن هومن حفاظلی مربی تیم ملی باید بشینه در لحظه به لحظه تیم حریف رو تحلیل کنه، آنالیزاشو در بیاره، به سرمربی منتقل کنه که تعویضامون چه شکلی انجام بشه، استراتژی بازیمون. ولی خب وسط کار میان میگن آقا این بازیکن داره تعویضش، برگه تعویض بنویس، نمیدونم با داور چهارم هماهنگ کن. ببین این جوریه مشکلات ما واقعا. یا تیم داره میاد کنفرانس خبری 50 تا خبرنگار نشستن، ما مدیر رسانه‌ای نداریم که یه نفر بیاد اونجا اینا رو بخواد
کار مدیریت کنه،
مدیریت بکنه، همینطوری پا میشیم میریم وسط کنفرانس خبری. اینا نکات بسیار بسیار اشتباهه و گرفتاری‌هایی که اشتباه البته از طرف فیفا که واقعا 0% کار رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار داد، در حالی که فیفا یه ان جی او خودش تصمیم گیرنده هست، برگزار کننده بازی، میزبان واقعی بازی فیفا هست نه امریکا. دیروز آقای اینفانتینو خیلی جالب بود ساسان، دو تا بازی رو یه نیمه رفت یه بازی رو نگاه کرد، نیمه دوم رفت یه بازی دیگر رو نگاه کرد. یعنی میخوام بهت بگم که اینقدر مثلا احساس مسئولیت میکرد که در هر دو تا ورزشگاه حضور داشته باشه که از رقابت ها مثلا جا نمونه. ولی به هر حال کاش که در مورد مسائل اینچنینی هم ایشون در واقع این مسئولیت پذیری رو میداشت که به هر حال ما کمتر آسیب ببینه تیممون و گرفتاری های تیم ملی فوتبالمون کمتر بشه. مثلا خدمتتون عرض کنم میگم دیگه، دیروز یه نیمه بازی رو یه جا نگاه کرد، ایشون نیمه دوم بازی دیگر رفت یه جای دیگه تماشا کرد. خدمتتون عرض شود که بازی ساحل آج کوراساو رو نیمه اولش تو ورزشگاه بود و بعدش شب بازی آلمان اکوادور رو نیمه دومش تماشا کرد. و جالب اینجاست که بازی اول تو فیلادلفیا بود، بازی دوم تو نیویورک، یعنی از یه شهر دیگه رفت یه شهر رفت هر دو تا بازی رو تماشا کرد. ولی به حال میگم واقعا در مورد تیم ملی اون دوست داشتیم یه ذره محکم‌تر
بشه. اونم اونجا دنبال رکورد شکنی های خودشه. فانتین از زمانی که فیفا رو مسئولیتش رو به عهده گرفت در سال 2016 بیشتر دنبال مسائل مالی و کسب درآمد بوده و همه قدم هایی که برداشته از جمله راه اندازی جام جهانی 48 تیمی و ادامش راه اندازی جام جهانی 64 تیمی فقط بحث مالی هست و درآمدزایی. دیروز هم خب احتمالاً متوجه شدن کسانی که بازی آلمان رو تماشا کردن بحث رکورد شکنی تماشاگران مطرح شده که تا روز 25 ژوئن که دیروز میشد به عدد 3,605,357 تماشاگر رسیده. باز رکوردی که قبلی بوده در اختیار آمریکا بوده.
بله.
یعنی این رکورد رو هم شکونده. تازه هنوز مسابقات ادامه داره.
بله.
یه جورایی میشه گفت جام جهانی وارد مرحله اصلیش نشده و این طبیعتاً درآمدزایی دیگه.
بله. و موضوعی که هستش اینه که آقای اینفانتینو بازم من بارها گفتم اینه که کاملاً ذوب در ترامپ هستش. اون چیزی که پیش بینی میشد حالا خیلی حدسش رو میزدن ولی تبدیل به واقعیت شد و آقای اینفانتینو اعلام کرده که کاپ تیم قهرمان رو ترامپ خواهد داد در بازی فینال، در حالی که همیشه رئیس فیفا این کار انجام میداده. ولی این دوره برخلاف تمام ادوار گذشته این کار انجام داده آقای اینفانتینو و قراره که مثلا ترامپ بیاد و کاپ تیم قهرمان رو بده. این هم میگم از اتفاقات همون فردیست آقای اینفانتینو که کاپ صلح رو داد، صلح فیفا رو داد به ترامپ.
تو مراسم
عجیبی که همه
پرکشی که یادم برنامه داشتیم ساعت ها نشستید اینجا منتظر بودین که خب طبق برنامه قرعه‌کشی شروع بشه.
بله.
اما داشتن مدال و جام و چیزای مندرآوردی میدادن.
دقیقاً. علی خسروی عزیز کارشناس خبره داوریمون رو خط. علی جان سلام، وقت بخیر.
امیر جان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که با برنامه مهمانی فوتبال صحبت می‌کنم.
قربونت برم. علی این داستان اول از قبل اینکه بخوایم بریم سر وقت داور بازی، ماجرای ادوار گذشته جام‌های جهانی معمولا رؤسای فیفا میمدن کاپ قهرمانو میدادن. این آقای اینفانتینو بد جوری ذوب در ترامپ شده دیگه.
بله،
همه چی رو در واقع طبق برنامه که ترامپ براش طراحی میکنه اونجوری میره جلو.
آقای اینفانتینو علی‌رغم وعده‌ها و شعارهایی که داد که سیاست نباید در فوتبال دخالت بکنه، به نظر من اصلا اینفانتینو یه شخص اسرائیلیه، یعنی اصلا اسرائیلیا گذاشتنش. اون زمان که اومد فوتبال رو میده، فوتبال از اون هیجان واقعی خارج کرد، تعداد تیم‌ها رو زیاد کرد، فوتبال رو اومد کمک داور ویدیویی کرد، داورها رو تبدیل به ربات کرد و این آخری هم که دیگه مثلا اومد تن داد به خفت یک رئیس جمهوری که تو همه دنیا میخواد دخالت کنه، تو فوتبال هم دخالت کنه. جایزه صلح رو به منفورترین شخص دنیا سال گذشته داد.
بله.
یه اینطوریه دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه.
آقا اصلا منطقی نداره. ببین علی، مثلا درسته که امریکا میزبان برگزاری رقابت‌های جام جهانی و فینال اونجا برگزار میشه، ولی معمولا رئیس فیفا میاد. این تو دورهای گذشته همین کارو میکردن.
بله، معمولا رئیس فیفا میاد.
چیز کاملا غیر منطقیه.
گذشته هم بوده، اتفاقای دیگه هم بوده. مگر اینکه مثلا یه تیم بیاد جایزه تیم خودش، حالا مثلا خلاف معمولا تیم خودش یه هدیه چیزی بخواد بده، ولی معمولا رئیس فیفا باید جایزه تیم اولو بده که حالا.
بله.
اینطوری نیست
دیگه. دقیقاً. خیلی خب علی جان، برای بازی فردا
آره رفیق آقای کلینا سود میزنه. آقای قیافش رو همون زمانی که مثل آقای کلینا کرد، آقای کلینا که خیلی دوستش داشت،
خیلی شبیه همن.
آره، و در دوره گذشته هم فینال جام جهانی تو قطر سود زد بین فرانسه و
آشیمون مارسینیا که لهستانی، یه
داور کاملیه دیگه. ولی همین جلسه اصلا داوری کاری نداره. الان شما عوامل برنامه نه دارم، آقای موهین هست اونجا تو رسته، آقای موهین هم دیگه میتونه داوری کنه.
یه اینقدر سطح کار پایی نهید دیگه، قرون نداره
اصلا اومده پایی نهید. شما یک اشتباه تاثیر گذار تو این بازی ها نهید، درسته؟
نه. آقا به خاطر اینکه تکنولوژی واقعا در خدمت داور هست،
تکنولوژی هم ورود پیدا کرده و تکنولوژی هم بعضی وقتی اتفاقی میکنه. مثلا دیشب بازی آلمان با اکوادور، گلی که آلمان زد طرف سارا آورده بالا و لگدم زده.
آره.
خب یه روزی اگر بیاد، من همیشه مخالف سیستم کمک‌داور ویدیویی بودم، گفتم فوتبال در اختیار قدرت‌های بزرگ، یعنی کمک‌داور ویدیویی ویدیو چک در اختیار قدرت‌های بزرگ فوتبال قرار بگیره. خب دیشب دیگه واقعا همه دیدن دیگه که این پا رو آورده بالا، لگد هم زده، بعد زده تو گل، بعد کمک‌داور ویدیو هم دخالت نکرد.
بله.
کار به جایی تو فوتبال کشیده که انقدر دیگه سطح فوتبال اومده پایین که خانوما هم میاد قضاوت می‌کنه، چون خانوما هنوز سطح فوتبالشون بالا نیست، در سطح خودشونه. و انقدر هم به این نفر بها میدن، به این خانم پنسای آمریکایی که خودش قدش یک رو فکر کنم 25 باشه، یک قدر 30 باشه، میاد اینجا داوری میکنه، خراب هم داوری میکنه. آقا گفتن آقا دیگه داور خانمای داور برن دیگه، داوری خانم نمونن.
یاد آقا سهراب خودمون افتادم.
سهراب آره، آقای سهراب خان سایی که آقا فیروز گفت که اندازه پرسنه. آره، آره، بعد اون من گفت نه من اندازه
علی خسروی عجو هست سلامت باشه،
گفت من اندازه علی خسروی جلال مرادی من قدم کوتاه نیست. آره خلاص اینطوری، یعنی داور بزرگی با رزومه از همه مسابقات جهانی المپیک الان دوره دومی که قضاوت میکنه.
2022 2023 گفت به عنوان بهترین داور دنیا از نگاه فدراسیون بین‌المللی تاریخ آمار معرفی شده دیگه.
البته میدونین این سایت های که مجازی، چون فیفا معمولا بهترین داور انتخاب نمیکنه، تو آسیا انتخاب میکنن. آه. ولی فیفا هم میاد انتخاب نمیکنه. یه چیزایی هست که به صورت برنامه‌ای و مجازی کنار فیفا هستن، اونا اومدن اونو بهترین داور سال انتخاب کردن.
حالا علت این که یه همچین داوری رو با این رزومه قوی برای بازی ایران و مصر گذاشتن دلیلش چی میتونه باشه علی؟
معمولا رسم اینه که اگر از آسیا با آفریقا بازی میکنن داور این قاره دیگه باشه، آمریکای جنوبی باشه، آمریکای مرکزی باشه، آفریقا باشه، اروپا باشه. و این بازی با توجه به اینکه ایران و آسیا اونم از آفریقا داور اروپایی میذارن، انتخاب درستیه. داوری که اتفاقا به نظر من خیلی داور کم کارتیه، یعنی بچه‌های ما نخوان خودشون کارت بگیرن، اون کارت نمیده، بیشتر سعی میکنه. میدونی خیلی تنومنده، میدونی ممکن میدوه. آره. یاد من نمیدونم آرنولد شوارزنگر میافتم. یاد اصلا یه کسایی میافتم
کسی جرئت نمیکنه باهاش چش تو چش.
آره آره آره، ولی آدمیه که از نظر قضاوت، یعنی اون که کاریزمای داوری که فوتبال رو بفهمه اینا رو واقعا بلده، یعنی انگار به قول معروف داوری بازی تو مشتشه، انگار قشنگ میتونه همه چیز رو کنترل کنه. من خوشحال شدم یه داور تراز اول جز 4-5 اول دنیا سران چند سال
بعد. علی این ماجرایی که حالا فدراسیون فوتبال هم بیانیه داد، گفتن که از این نمادهای رنگین کمانی و اینها ما استفاده نمی‌کنیم، نه ما نه مصری‌ها، گفتن هیچ گونه فعالیت در این زمینه ما نخواهیم داشت. این مغایر با قوانین فیفا نیست، یعنی مشکلی ایجاد نمی‌کنه چیزی که مثلا مسبب شده رو تیم‌ها بگن ما اجرایی نمی‌کنیم؟
با توجه به اینکه دو تا کشور کشور مسلمان هستن، این نماز رنگی هم که اومدن گذاشتن، خب نمیدونستن که یه همچین روزی اتفاق بیفته. احتمال میده توی بازی دیگه ببرن، چون بالاخره توی فردا صبح چند تا بازی دیگه به وقت اونا که شبه انجام میشه. نه ممکن حالا بعدن یه جریمه نقدی چیزی بکنن، ولی خب اونا درک میکنن که کشور مسلمانن و این مثلا نماد رنگی هیچ گونه سلخیتی تو کشورها مثل ما و مصر و عربستان و عراق و امارات و اینا نداره.
و نکته آخری عملی در مورد اینه که ما چندین قانون جدید داوری فوتبال رو سعی کردن که در جام جهانی بگنجونن، اما قانون آفساید ونگر رو اجرایی نکردن، کما اینکه اگر این قانون اجرایی میشد گل ما جلوی بلژیک پذیرفته شده.
آره واقعا واقعا اون قسمت به قول باسن مبارک تحتانی آقای طارمی آفساید حساب نمیشد. بابا امیر یه چیز بهت بگم، شما از فوتبال چه بلدی؟ شنوندگان بلدن ما 40 سال پیش همجوری اجرا میکردیم، یعنی مساوی هم اجرا آفساید نمیگرفتیم، حتی یه ذره بدن رد شده بود تو
هم خیلی مته رو خشخاش گذاشتن.
دقیقاً باید ونگر میگه که آقا یه بدن رد شد، یعنی یک نخواست این دو نفر رد شد. این اون قانونای نانوشته به قول معروف ظلم حتوش دیگه، در حالی که اصلا بازیکن پشتش به زمان وضعیت آفساید پشتش به دروازه.
نه آخه من حرفم اینه، میگم چیزی که مزخرف زمانی که میان مثلا پوشوندن دهن رو توسط بازیکن ها میگن آقا این کار انجام نشه، اخطار میگیره، اخراج میشه، چرا یه همچین چیزی که اینقدر تاثیر رو روال بازی داره رو اجرایی نکردن؟
ما یه مجمع قانونگذاری فوتبال داریم، یه مش آدمی پیرمرد اون تو این کسایی که حدود 80 90 سالشون، حالا ما خودم پیرمردیم ها، ولی میذارن اونها هر سال حدود 5 تا عضوشون کشورهای اسکاتلند، انگلیس، ولز، این کشورها هستن، چند تا کشور هستن، 5 تا با فیفا میان 10 نفر میشینن. هنوز به توافق نرسیدن که بیان چیکار کنن، بیان اینو اوکیش کنن. ولی امسال با توجه به اتفاقی که اتفاقا یکی از اون صحنه‌هایی که ممکنه بس برانگیز باشه، آقا این واقعا گل به حق بزده بوده، این همین باشه. من فکر می‌کنم برای سال 2027 این قانون آفساید بره همون چیزی که ونگر گفته و بازیکن واقعا بازیکن بدنش جدا بشه، چون دیگه ویار هم هست، دیگه ویار هم هست، دیگه قشنگ ویار تشخیص میده که یه نخم وسط اینو رد میشه یا نمیشه.
دقیقا. و اینکه عملکرد کدوم داور شگفت زد کرد علی امسال؟
والا هیچ کدوم واقعا بخوام بگم اگه
یعنی همه در یه سطحن.
آره فقط یه سری داور هستن که امروز که من داشتم چک میکردم، اگه من اینکه کلمه مبارک رو به کار بگیم، اینکه مبارک رو استفاده کنم
دیگه تو که همه رو مبارک کردی اینکه هم بگونی.
یه سری داور ها دو سوته شدن، کامپای برزیلی دو سوته شده، جمال جهت مراکشی، اسماعیل در فتح آمریکا خیلی داور خوبیه، خیلی خوشم بیاد اسمشم اسماعیل ایروسربوله، خدمت فرانسوی لتیسکی ایتالیا دو سوته شده، داور پروی دو سوته شده، مخاطمه اردن. ولی داوری که واقعا بخوایم تو همه اینا بخوایم بگیم که خیلی جبروت خاصی داشته خاصی نبوده، فرانسوی من همون شیمون مارسیناش بوده، داور لهستانی که برای من انتخاب کردن. یه داور مایکل اولیور انگلیسی هم بد نبوده، ایوان بارتون اسلواکی هم بد نبوده، این دوسته هم نظر من از همه بهترن. آره دیگه همین خوبه، همین ها اگه بخواد سه نفر انتخاب کنه یا سه نفر رو باید.
و نکته آخری این که بازی فردا رو چطور میبینی علی؟
من معمولا پیش بینی نمی کنم، همیشه استرس می کنم، بچه ها رو توصیه می کنم که مواظب تکلاشون باشن، مواظب آفسایدگیری های اشتباهشون باشن و مواظب زبونشون باشن، زبان مبارکشون باشن.
دقیقا.
این سه مورد اگه مواظب باشن خیلی راحت. بعد زمانی که از ضربه آزاد برای ما زد می گرفتیم که پشت مات جریمه، عجله نکنن، واقعا از داور دیوار دفاعی بخوان. بعضی وقتا این دیوار دفاعی اصلا 9-15 10 یارد نیست، 8 یارد هم نمیشه، بخوان فاصله، ما کاشته زنهای خوبی داریم.
بله.
بردلا حواسشون باشه زمانی که کورنر تو دروازه ما زده میشه، کوچکترین حرکت اضافی ممکنه بازیکن که صاحب توپ نیست و سردگون میکنه، خیلی با فاصله بازی کنن، این مورد را چیز کنن تو داوری مشکل پیدا نمیکنن. ولی حسم میگه خبرهای خوبی خواهد اومد حتی ایران در
من به حسای تو ایمان دارم علی.
آره واقعا حس میکنم خبره خوبی است، حتی فکر میکنم ایران دو مرحله بعد هم بتونه یه
خبر خوبی بده.
مردم ایران 4-5 ماه درگیری و گرفتاری و جنگ برای که برای ما جنگ، البته دیگه ما بزنن که خوب بزنیه دیگه، ما بزنن میزنیم دیگه، مشکلی نداره. و یه وقت اقتصادی و گرو آدم نمیمه میره سوپرمارکت میاد اصلا یه حد فلسفی میگیره. تو این حالت من فکر میکنم که خدا هدیه خوبی به ما بده و این بچه ها با غیرت، واقعا با غیرت بازی کردن و این غیرتش رو این دو سه بازی به کار برن، یکم حال دل مردم با خوبی.
به امید خدای بزرگ، به امید خدا. علی جان ممنونم ازت.
قربونت، ممنون همیشه خدا.
برم تا مبارکا به سومیش نرسیده.
آره
خدافظی کنیم، خدافظی کنیم. قربونت برم، مراقب خودت باش علی جان، خدا نگهدارت باشه. گفتگو کردم با آقای علی خسروی، کارشناس خوب داوری.
هر جام جهانی فرصتیه برای اینکه خاطره بسازیم و بعضی از این خاطرات تا سالها با همون میمونن یا حتی به بخشی از هویتمون تبدیل میشن. اصلا شاید این خاطره های جمعی هن که اهمیت این گرد همایی جهانی رو صدها برابر کردن. همین خاطره هان که حتی غیر فوتبالی ها رو 4 سال یک بار به وجد میارن تا حداقل جام جهانی رو دنبال کنن. ما ذاتاً دنبال خاطره سازی هستیم تا به زندگیمون معنا بدیم. فینال به یاد موندنی جام 2018 شاید یکی از دلایلیه که حالا خیلی ها بهترین دوره این مسابقات رو جام جهانی روسیه میدونن. فینالی که 6 گل داشت و به بهترین شکل ممکن انتظارات رو، یعنی برد فرانسه رو، برآورده کرد. مثل همه دوره های دیگه از همون ابتدای مسابقات بسیاری از اصحاب رسانه و تحلیلگران جام جهانی تیم هایی مثل آلمان، برزیل، بلژیک، انگلیس یا حتی آرژانتین رو به عنوان تیم‌های احتمالی در فینال جام جهانی روسیه عنوان کرده بودند. در روند برگزاری جام جهانی روسیه اما شاهد اون بودیم که تمامی این تیم‌ها در کمال ناباوری یکی پس از دیگری از دور مسابقات حذف شدند و این تیم ملی فوتبال کرواسی بود که تونست به جای این تیم‌ها در آخرین دیدار جام جهانی روسیه حضور پیدا کنه. فینالیست شایسته ای که جایزه فوتبال زیبا و حساب شده ای که بازی میکنه رو گرفت و بهترین خاطره جمعی تمام دوران کروات ها رو بهشون تقدیم کرد. حالا شما مهمترین خاطرتون از ادوار مختلف جام جهانی رو به ما و مردم ایران بگید. هر خاطره تلخ یا شیرینی که با اومدن اسم جام جهانی اولین چیزیه که به ذهنتون میرسه. تا پایان این جام به 3881 پیامک بدید و هر جنبه که دلتون میخواد توی کمپین خاطره بازی مهمونی فوتبالی شرکت کنید.
خب عرض کنم که تا دقایق دیگر هم اشاره با آقای دکتر علی تاجرنیا مدیر عامل محترم باشگاه استقلال هم گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت. اینو از این جهت گفتم خدمتتون که اگر دوستان و هواداران محترم باشگاه استقلال نکته‌ای دارن، سوالی دارن، مبحثی موضوعی هست در مورد آینده باشگاه استقلال، حتما برای ما